أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در این که سبی مطلقا مسلوب العبار است یا صرفاً در جایی که استقلالاً بخواهد عقد جاری بکند، حالا اهم از این که اذن ولی و اجازه او باشد یا نباشد، چون در خود همین هم اختلافه. این محل بحث و اختلاف است. عمده روایاتی است که برخی به اون روایات استناد کردند که سبی به طور کلی عقدش باطله، چون مسلوب العباره است مطلقا. مرحوم شیخ نظرشون بر این است که برخی روایات مثل عمد السبی و خطأه واحد دلالت بر بطلان عقد سبی می کنند مطلقا، چه اونجایی که عقد کند استقلالا برای خودش یا دیگری با اذن یا اجازه ولی یا اجازه خودش بعد البلوغ، و چه اونجایی که صرفا وکیل در اجرای صیغه باشد. در هر دو صورت باطله، چون این روایات به نظر ایشون دلالت میکنه بر این که هر عملی که در مورد بالغین بین عمد و سهو اون از نظر شارع تفاوت وجود دارد، در مورد سبی این چنین نیست. یعنی افعال عمدی سبی مانند افعال خطعی بالغینه. مگر افعال خطعی بالغین چگونه است که افعال عمدی سبیان مثل آن است؟ این روشن. افعال خطعی بالغان هیچ اثری برش مترتب نمی شود. اگر خطئاً یه بالغی عقد جاری کند، این باطل است. خب بر این اساس اگر سبی از روی عمد و با قصد عقدی جاری کند، این هم باطل. پس فرق نمی کنه در این که این برای دیگری و وکالتن عن الغیر باشد یا برای خودش باشه. منتها عرض کردیم مرحوم شیخ در ادامه که انه به یک نکته‌ای توجه می‌دهند و گویا پاسخ یک اشکالی رو می‌دهند. و اون این که کسی ممکن است بگوید این روایات بعضن با یک زیلی وارد شده، عمد السبی و خطأه واحد، زیلش تحمله العاقله دارد و این زیل مسلما مربوط به باب جنایاته. اگر این جمله در زیل اون عبارت قبلی باشد، معناش این میشه عمد سبی مثل خطای اوست، لکن باید اون جنایت یا خسارتی که سبی عمدن به دیگری وارد میکنه، عاقله او و اولیاء او اون را متحمل بشن. اگه مثلا جنایتی کرد، دیش بر عهده عاقله است. خب این انگولت میگه با وجود این زیل، این قانون فقط مختص به باب جنایاته. ما دیگه نمیتوانیم این را به سایر موارد تعمیم بدیم، نمیتونیم ازش استفاده کنیم که پس هر کاری که سبی میکنه عمدن مثل کار خطعی بالغان است، ولو اینکه عقد جاری کنه. این یک قانونی است مربوط به باب جنایات. مرحوم شیخ این اشکال رو میخواد جواب بده. اون وقت دقت کنید، اینجا همین مستشکل در مقام ایراد کسی به او ممکنه به اصطلاح یه ایرادی بهش بکنن و او هم باز جواب میده. همین مستشکل که میگه ذیل این روایات بعضی با تحمله العاقله آمده، خب کسی ازش سوال میکنه آقا بعضی روایات اینو نداره، میگه خب ما دو طائفه روایت داریم، یه تیپ، یه دسته، یه طائفه میگه عمد السبی و خطأه واحد، یه طائفه میگه عمد السبی و خطأه واحد تحمل حل عاقله. خب این مطلق، این مقید، ما اون روایاتی هم که این ذیل ندارد را حمل میکنیم بر این روایاتی که این ذیل داره. پس به طور کلی این روایات مربوط به باب جنایت و برای استدلال در ما نحن فیه مناسب نیست. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میده. دقت بکنید، میفرماید درسته در برخی از این روایات این ذیل وجود دارد و در برخی این ذیل نیست، اما ما نمیتونیم یکی را بر دیگری حمل کنیم. از نوع حمل مطلق بر مقید، چون شرایط حمل مطلق بر مقید اینجا وجود نداره. اولین و مهمترین شرط حمل این است که بین این دو تنافی باشد و یکی مثبت و دیگری دال بر نفی باشه. اینجا هر دو مثبتین هستند، و لذا با هم تنافی ندارن. پس نمیتونین یک دسته را بر دسته دیگر حمل کنیم. خب حالا پس چه بکنیم؟ مرحوم شیخ میفرماید اینجا اون روایاتی که ذیل داره خب مربوط به باب جنایاته، اون دسته‌ای که این ذیل را ندارد اون عامه، اون مطلقه، اون مربوط به همه موارد در غیر باب جنایاته، که نه این روایات یه بار در مورد جنایات این رو گفته عمد و سبی و خطاهو واحد تحمله العاقله، این مربوط به موارد جنایاته، و اون روایتی که این ذیل را ندارد اون به حسب اطلاقش حکم را شامل همه موارد از جمله مواردی که به جنایت مربوط نیست می کند، و اینا هم از قبیل مطلق و مقید نیستند. یعنی ما به صرف وجود روایاتی که این ذیل را ندارد می توانیم حکم را تعمیم بدیم به همه جا، بگیم در همه موارد فعل سبی و عمد سبی مثل خطای بالغان است، همونطوری که فعل خطایی بالغان دارای اثر نیست، فعل عمدی سبیان هم هیچ اثری نداره. پس نتیجه چی میشه؟ این که مرحوم شیخ معتقده این روایات دلالت میکنه بر بطلان عقد سبی مطلقا ولو وکالتن انل غیر، ولو این که بخواهد صرفا صیغه عقد رو جاری بکنه. باشه، این روایت هر گونه فعل سبی را ولو در حد اجرای صیغه بی اثر می داند، چون اگر بالغ بودن، اگر بالغی وکالتن عن الغیر به نحو خطعی و سهوی عقد جاری کنه آیا اثر داره؟ اون که مسلم نداره. خب این روایت میگه فعل عمدی سبی مثل کار اشتباه و خطای بالغان، پس اینم اثر نداره. دقت فرمودید؟ این محصل کلام مرحوم شیخه که ایشون به استناد این روایت و البته برخی روایات دیگر که حالا خواهیم گفت مثل روایت ابوالبختری یا ابوالبختری میخواد مسلوب العباره بودن سبی را به نحو مطلق ثابت کنه. مرحوم آقای خویی خب اشکال کرده به این کلام شیخ و میگه این روایات دلالت بر بطلان عقد سبی مطلقا نمی کنه. ایشون بحث مبسوط رو در کتاب بی مطرح کردن، در کتاب نکاح هم اشاره ای به این امر نمودن. دقت بفرمایید، ایشون دو تا اشکال به مرحوم شیخ کردن. حالا من آدرس کلام شیخ رو بدم، مکاسب جلد 3 صفحه 281، همین کتابای چاپ کنگره. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که اصلا به طور کلی برداشت شیخ از این روایات صحیح نیست، این روایات اصلا به این معنا نیست. دقت کنید. چرا؟ میگه اگر لسان روایت این بود که عمد و سبی لا عمد، عمد و سبی لیسه به عمدن، این معنایی که شیخ فرموده قابل استفاده بود، ولی عمد و سبی و خطأه واحد چنین معنایی را نمی رساند و بینهما بونون بعید، بین این دو جمله خیلی فرقه. دقت کنید، این دو جمله ای که مرحوم آقای خویی میگه بینشون فرقه، یکیش این است عمد و سبی و خطأه واحد، و این جمله که عمد و سبی لا عمد. فرقش چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. در جمله عمد و سبی و خطأه واحد در حقیقت داره تنزیل میکند یه چیزی را جای دیگری، یه چیزی را نازل منزله چیز دیگری قرار میدهد. عمد سبی را، خطای سبی را تنزیل میکند منزله، عمد سبی را تنزیل میکند منزله خطای بالغان، اینو نازل منزله او قرار میده. خب وقتی یه چیزی تنزیل میشود منزله شیء دیگر، این یعنی آثار اون بر این مترتب میشه. مثلا وقتی میگه التواف بالبیت صلاتون، یعنی منظور اینه اون احکام اختصاصی که مربوط به طواف است، مربوط به صلات است، برای طواف هم ثابته. پس این تنزیل برای ترتیب اثر دادن اون شیء است که این نازل منزله او قرار داده شده. این یک نحوه از تنزیل. گاهی هم تنزیل برای نفی یک حکم و اثر نسبت به اون منزل است. پس تنزیل به دو صورت صورت می گیرد، گاهی غرض اثبات آثار منزلون علی برای منزله، این در صورت یکی آثاری برای منزلون علی باشد که اون آثار برای منزل هم ثابت بشه، اما در قسم دیگر یه اثری یا آثاری که در منزلون علیه نیست و نفی شده، برای منزل هم نفی میشه. پس گاهی برای اثبات یک اثره، گاهی برای نفی یک اثر. خب اینجا عمد و سبی و خطأه واحد، در حقیقت ظهور در این داره، اون آثاری که برای فعل خطایی بالغان ثابت بود بر فعل عمدی سبیان مترتب می شود. به عبارت دیگر ظاهر این روایت این است که اون احکامی که به خصوص در مورد فعل خطایی بالغان ثابت شده بود، اون احکام و آثار در فعل عمدی سبیان جاری میشه. خب چه احکام و آثاری برای فعل خطایی بالغان ثابت شده؟ کجا خطای بالغان موضوع برای حکم و اثر قرار گرفته؟ این فقط مربوط به باب جنایاته. شما تنها بابی که خطای بالغان موضوع برای یک اثر قرار گرفته، اگر بخواید نام ببرید، این فقط مربوط به باب جنایت. مثلا اگر یه بالغی خطأً یه جنایتی وارد کنه، اینجا شارع برای این خطا یه حکم خاص داره. اما در غیر باب جنایات، خطای بالغان موضوع یک اثر و حکم شرعی قرار نگرفته. شما برید غیر از باب جنایات ببینید جایی اصلا پیدا می کنید که خطای بالغان موضوع برای یک اثر و حکم شرعی قرار گرفته باشد. خب پس با توجه به این که اینجا دقت کنید، عمد سبی نازل منزله خطای بالغان شده و خطای بالغان تنها در باب جنایات موضوع اثر و حکم شرعی قرار گرفته، معلوم میشه عمد سبی هم تنها در باب جنایات نازل منزله خطای سبیان شده است. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اگر این روایات مختص به باب جنایات باشه، دیگه نمیتونه بطلان عقد سبی را ثابت کنه، دیگه نمیتونه بگه همه جا کار عمدی سبی مثل کار خطایی بالغانه. این فقط در باب جنایات این تنزیل صورت گرفته، نه در همه ابواب. عنایت بفرمایید. این فرق میکنه با عمد و سبی لا عمد. عمد و سبی لا عمد، این معناش چیه؟ این چی میخواد برسونه؟ اینجا در واقع میخواد بگه عمد سبی مثل غیر عمده. وقتی میگه عمد سبی مثل غیر عمده است، این معناش اینه که هیچ اثری بر اون مترتب نمیشه. اینجا اون تنزیل دیگه صورت نگرفته. ببینید عبارت مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه اینه: و سر فی ذلک ان تنزیل شیء منزلت عدمه لا یقتضی وجود الاثر للمنزل علی لکی یکون التنزیل به اعتبار ذالک الاثر، بل تنزیل هازا به اعتبار عدم الاثر، لاجل انما هو عدم النفع ينزل منزله العدم و هازا بخلاف تنزیل احد الامرین الوجودیین منزله صاحبه، فان ذلك لا يتحقق الا بلحاظ وجود الاثر للمنزل علی. اینم مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 253 تا 256. البته حالا این اشکال ریشش باز بالای خود مرحوم آقای خویی نیست. دقت بفرمایید ما اصل اشکال ایشون رو بیان بکنیم. خلاصه حرف آقای خویی اینه که اگر عمد و سبی کلا عمد بود یا عمد و سبی لا عمد بود، اینجا در حقیقت درسته تنزیل صورت میگیره، ولی غرض نفی اثر از منزله. ولذا اگر منزلن علی اثری هم نداشته باشد، همون عدم الاثر، به این هم سرایت میکنه. بله اگر اون بود این اختصاص به باب جنایات پیدا نمی کرد. اینجا دیگه ناظر به اون فرضی که خطا موضوع حکم و اثر واقع شده نبود، بلکه به طور کلی بیان می کرد که فعل عمدی سبی مثل لا عمدشه. ولی وقتی پای خطا کلمه خطا به میان میاد، یعنی داره میگه خطای بالغان. دقت کنید فرق این دوتا رو. وقتی بگه خطا السبی و عمده واحد، یا خطا السبی عمد السبیه خطعون، اینجوری هم تو روایت داریم، عمد السبیه خطعون، عمد سبیان خطاست. این یعنی بخواد بگه عمد سبی مثل خطای بالغان. خب هر جا خطای بالغان موضوع یه حکمی قرار گرفت بی اثره، پس عمد سبی هم مثل آن بی اثره. این اختصاص به باب جنایت داره، چون در باب جنایت فقط خطای بالغان موضوع حکم و اثر واقع شد. ولی اگر میگفت عمد و سبیخ کلا عمد، اینجا عمد سبی مثل لا عمد دانسته شده، یعنی کل عدم. منزل علیه چیه اینجا؟ یه امر عدمی است، نه یه امر وجودی. داره میگه عمد مثل لا عمد. خب وقتی این امر عدمی میشه منزل علیه، اون چه اینجا به عنوان وجه تنزیل وجود دارد این است که این عمد مثل لا عمد است، در این که هیچ اثری ندارد. و نتیجه چی میشه؟ این به صورت کلی فرموده این تنزیل به خطای بالغان نکرده که صرفاً مربوط به باب جنایات باشه، کلی عدم را منزله، ببخشید عمد را منزله لا عمد کرده. این قابلیت داره حتی عقد سبی را هم در بر بگیره و بی اثر بکنه، بگه همطور که لا عمد اثر نداره عمدش هم اثر نداره. این محصل اشکال مرحوم، اشکال اول مرحوم شیخ به مرحوم آقای خویی به شیخ. میگه پس نتیجه چی شد؟ میگه آقا این مسلماً مربوط به باب جنایاته، و اگر مربوط به باب جنایات شد با این بیانی که ما گفتیم اساساً نمیتواند شامل عقد سبی بشه. یه اشکال دیگه هم ایشون میکنه به مرحوم شیخ، دقت بکنید. اشکال دوم ایشون این است که عرض به حضور شما اساساً اگر ما بخوایم این رو بگیم، بگیم همه موارد عقد، موارد عمد سبی مثل خطای بالغانه و این رو شامل غیر باب جنایات بدانیم، این یه تالی فاسدی دارد که نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. تالی فاسدش چیه؟ باید بگیم هر کاری که سبی عمدن انجام میده در همه امور مثل کار خطایی بالغانه. مثلا بالغ اگر خطأً وقتی روزه داره یه چیزی بخوره، اینجا روزش باطل نمیشه. یا اگر خطأً وسط نماز حرف بزنه نمازش باطل نمیشه. خب اگر ما اینطوری که شیخ عمد و سبی و خطأه واحد را معنا کرده اند معنا کنیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر سبی روزه بگیره عمدن هم چیز بخوره روزش باطل نشه. یا مثلا سبی نماز بخونه عمدن وسطش حرف بزنه نمازش باطل نشه. این مطلبی است که لا یمکن الالتزام به، این نمیشه به این ملتزم شد. این یه فقه جدیدی رو رقم میزنه. اگه ما بخوایم این طوری معنا بکنیم که شیخ معنا کردن، یه تالی فاسد است که پیش میاد که ما نمیتونیم به اون ملتزم بشیم. دقت کنید این دو اشکال مرحوم شیخ، اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخه، و نتیجه میگیره که این روایات صرفاً مربوط به باب جنایاته، بنابراین دلالت بر بطلان عقد سبی در جایی که صرفا وکیل عن الغیر باشه نمی کنه. آدرس مصباح الفقهاء رو گفتم، در کتاب النکاح هم آدرس رو عرض کنم. کتاب النکاح جلد 33 از موسوعه مرحوم آقای خویی، صفحه 152 و 153. این اصل استدلال مرحوم آقای شیخ به این روایات برای بطلان عقد سبی وکالتن انل غیر، یعنی این که مسلوب العباره است مطلقا، و اونم پاسخ مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ. خب حالا بالاخره این روایات آیا دلالت میکنه یا نمیکنه و حق با مرحوم شیخ یا مرحوم آقای خویی؟ اینو فردا عرض میکنم. شما صبر کنید، سوال شما چیه آقا؟ بفرمایید. حالا شاید برای بقیه هم بله ها نه، یعنی مرحوم آقای خویی میگه این تحمل و حل عاقله که ذیلشه، اونایی هم که نداره اگر بخوایم حمل نکنیم خب بله، میگن خطأ واحد، جایی که خطا براش یه حکم خاصی بیان شده موضوع برای یک اثر شرعی و حکم شرعی قرار گرفته اینجاست، جای دیگه نداریم، جای دیگه نداریم. نه نه نه، جای دیگه موضوع برای اثر اونجا کل عدم فرض شده. الحمد لله رب العالمين.